با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اکنون فشرده خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که روند تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت های این کشور آغاز خواهد شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عمومی در کنفرانس خبری امروزش گفت که 700 هزار دوز واکسن که کشور چین کمک کرده به افغانستان رسیده و به 13 ولایت انتقال یافته است. افغان فیلم از کشته شدن دو کارمند زنین اداره در انفجار دیروز در شهر کابل خبر داده. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم امروز در توییترش نوشته که یک روز پس از انفجار دیروز کابل، خانواده های این دو کارمند اجساد آنها را در تبدلی شناسایی کردند. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در نشست فردایشان در کنار مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان هم گفتگو کنند. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند دیروز اشتراک کردند. 4 عضو یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر باربری هدف قرار گرفتند و جان باختند. به دنبال خواستهای پیهم آذربایجان و میانجیگری جهانی، ارمنستان نقشه مناطق را که در ناگورنو قره‌باغ ماین‌گذاری شده و باکو سپرد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با صدر اعظم ژاپن از برگزاری المپیک توکیو حمایت کرده. انتظار می رود این بازی ها در 23 جولای امسال آغاز شود و تا 8 آگست ادامه یابد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 1:32 دقیقه بعد از 6 به وقت افغانستان شده. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زودی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که پس از معدنیات، مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار می رود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 21 قاچاقبر مواد مخدر را به مجازات محکوم کرد. این 21 تن که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، 7 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی 3-16 سال حبس و 14 قاچاقبر دیگر از سوی محکمه استیناف به اتهام 8 قضیه قاچاق به حبس‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 41 کیلوگرم هروئین، بیش از 4 کیلوگرم شیشه و 1234 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شد. در رویداد نخست پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در شهر هرات 14 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر هرات قاچاق شود، در دروازه تلاشی میر داوود کشف و ضبط کرد. عبدالحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که در رویداد دوم 60 کیلوگرم چرس هنگام در ناحیه نهم شهر هرات از یک موتر به دست آمد که قرار بود از یک ولایت همجوار به این شهر قاچاق شود.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مواد مخدر دومین منبع بزرگ درآمد طالبان به شمار می رود.
یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمع‌آوری حاصلات کوکنار است.
در گزارش دیگر می شنویم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود.
فامیل‌ها اجازه نتن، این مشکل جدی ما است.
گزارش داریم که سلسله نقاشی و رسامی پیام های مبارزه با مواد مخدر بر روی دیوارها در حال تکمیل شدن است. با خالده تحسین، نویسنده و شاعر، درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر مصاحبه داریم.
ادبیاتون وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
خاطر یک معتاد را مشنویم.
چهار ماه پنج ماه تا برده در خانه سرمه ایلا کردن به زوری او یخ، حتی بر ما دوا نگرفتن.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را داریم.
در آخه در کدوم موتر لاله خوردی؟
نه ایزار نخوردیم. چی خوردیم؟ ای چیز نخوردیم.
خیلی چرا ایتی شدی دیگه؟
سپاس فراوان از همراهیتان. اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش اخیر سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد می گوید که قاچاق مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا کاهش نیافته، بلکه میزان آن به مراتب بیشتر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که تنها میزان قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان از طریق آذربایجان به اروپا به بیش از 2000 کیلوگرم در سال افزایش یافته است. در گزارش این سازمان از مواد مخدر به عنوان دومین منبع تمویل مالی گروه طالبان یاد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با گذشت بیش از یک سال از محدودیت‌های جدی بر رفت و آمد و تجارت میان کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل شیوع ویروس کرونا، یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها هیچ تأثیری بر قاچاق مواد مخدر نگذاشته است. در گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان آمده است که تولید مواد مخدر به ویژه هروئین و شیشه در زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان به شدت ادامه داشته و میزان قاچاق آن نیز در مقایسه با گذشته به اروپا بیشتر شده است. در این گزارش پس از معدنیات، مواد مخدر به عنوان دومین منبع بزرگ درآمد مالی طالبان یاد شده و نقش مولا یعقوب پسر رهبر پیشین طالبان در آن برجسته خوانده شده است. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، نیز نقش طالبان در کاروبار مواد مخدر را برجسته می داند و می گوید یکی از دلایل شدت جنگ در این اواخر تلاش طالبان برای حفاظت از کشتارهای کوکنار است.
شدت یک قسمت جنگ هم به خاطر محافظت و جمع‌آوری همه حاصلات کوکنار هست. سفرهایی که در ولایت ها داشتیم، همون ساعاتی که کشت کوکنار است در پلان ما بود، قوی یعنی اونا در اونجا دیگه حضور پیدا کردن و مخالفت شدید دارن که میخواین که جنگ بکنن و از اینجا این هست که یقینا اونو منفعت میبرن. اینا به پول کلان که بالاتر از 400 میلیون اینا دسترسی پیدا میکنن.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در یک پیام کتبی نقش این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده و گفته است که آنان هیچ مسیری را در اختیار ندارند تا با استفاده از آن مواد مخدر را به خارج قاچاق کنند. این در حالی است که در گزارش قبلی شورای امنیت سازمان ملل آمده بود که طالبان شبکه‌های مشخصی را در غرب و جنوب شرق افغانستان به هدف قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند و این شبکه‌ها در هماهنگی با قاچاقبران جهانی کار می‌کنند. گل احمد اعظمی، نماینده مردم فرا در مشران و جرگه، مواد مخدر را یک مشکل جهانی می‌داند و می‌گوید مبارزه با مواد مخدر همانند مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری بین المللی است.
مبارزه علیه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر مثل که با ضد تروریسم یک مبارزه جهانی کار است، یک هماهنگی منطقوی کار است. در راستای از بین بردن از این قاچاق و ترانزیت ازیم ضرورت به یک اجماع منطقوی، مبارزه منطقوی و جهانی ضرورت است، خصوصا در محلات که امنیت نیست این مشکل زیاد است.
نگرانی سازمان ملل از افزایش قاچاق هروئین و شیشه از افغانستان به اروپا در حالی است که در این اواخر نیروهای افغان چندین کارخانه تولید هروئین و شیشه را در فرا تخریب کردند. کارخانه هایی که بر علاوه مواد مخدر چندین تن مواد کیمیاوی که از اروپا و از طریق ایران به آنجا قاچاق شده بود نیز از بین برده شد.
رویدادهای تازه کشت،
قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یک شنبه و تکرار آن را بر روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون راجع به این میشنویم که به برخی زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز سی داده نمی شود. کارمندان سی مراکز ترک‌احتیاط میگویند اکثر خانواده ها به زنان معتادشان اجازه نمی دهند که در مراکز ترک‌احتیاط بستر شوند. از این رو آنان تا پایان عمر معتاد باقی می مانند. دکتران میگویند بر علاوه اجازه نیافتن زنان معتاد برای بستری شدن در مراکز ترک‌احتیاط، برخورد بد و یاب شدن آنان با القاب گوناگون سبب می شود تا آنان در خانه با فشارهای روانی روبرو شده و میزان استفاده از مواد مخدر را بلند ببرند. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
از میان نزدیک به 300 هزار معتاد مواد مخدر در افغانستان، کمتر از 10% آنان در بیرون از محیط خانواده و باقی همه آنان در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده از مواد مخدر استفاده می کنند. این وضعیت سبب شده تا تعداد زیاد از زنان خانواده ناخواسته معتاد شوند. زهرا که از سوی شوهرش به مواد مخدر معتاد شده می گوید، پس از معتاد شدن به مواد مخدر، بر علاوه اعضای خانواده، نزدیکانش رابطشان را با وی قطع کرده بودند. از همین رو سالها از مواد مخدر استفاده کرد.
کدیمه کس همکاری نکده، این دفعه همشیریم کدیمه همکاری کرد. همشیریم کدیمه آشتی کرد، گفت بیا خورک، گفت از این کارا پتیر شو، گفت اینم هم 5 سال است که من هم میکشم، گفت خودت خرفتی، سن سال تلاشت، پایندی دختر بچه تا زیر نظر بگی.
مسئولان ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت هم میگویند دسترسی به زنان معتاد و بستری ساختن آنان در شفاخانه خیلی دشوار است، زیرا خانواده ها اعتیاد به مواد مخدر را شرم میپندارند و حاضر نیستند زنان معتاد خانواده در شفاخانه تداوی شوند و یا دکتران برای تداوی آنان به گونه منظم به منزلشان بروند. شکریه که خلاف رضایت خانواده خودش را در یکی از شفاخانه های ترک‌احتیاط در کابل بستری کرده می گوید. یک ماه از بستری شدنش در شفاخانه ترک‌احتیاط می گذرد، اما اعضای خانوادهش وی را مایه شرم می دانند و حتی یک عضو خانواده به پایوازی وی به شفاخانه نیامده است.
برادرانم به من اجازه نمی دادن و می گفتن مردم خبر می شون و به ما تنه می دهن که خواهرت پودر می کشد و نشه می کند. من برایشون گفتم که مرا در شفاخانه تداوی معتادان زن بستری کنید. برایم گفتن که تو معتاد هستی و فکر می کنی زنان کل جهان معتادن. هیچ کس به گپ من گوش نکرد. از وقتی اینجا بستر هستم هیچ کس به پایوازی من نمی آید.
بررسی های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اعتیاد نشان می دهد که 3% معتادان در جهان را اطفال تشکیل می دهد و عامل اصلی اعتیاد کودکان مادران هستند که از مواد مخدر استفاده می کنند. ناجیه بخشی، روانشناس در یکی از مراکز ترک‌احتیاط می گوید، حتی کارمندان صحی نیز که برای بستری ساختن زنان معتاد تلاش می کنند، با برخورد نادرست خانواده ها روبرو اند.
وقتی فامیل اجازه نتن این مشکل جدی ما است. ما همیشه با این مشکل برخورد شدیم که وقتی ما پشت یک خانم مریض میریم یا فالو اپ میکنیم با این جنجال سر کار دارن که ما خب بی‌ناموس نیستیم، ما چطور یک خانم خود اجازه بدیم به مرکز. از اون خاطر وقتی آگاهی پیدا کنن کم کم باز قاره میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید زنانی که در گذشته به دلیل باورهای نادرست از تریاک و دیگر بتهای نشاور به منظور تداوی استفاده میکردند، حال اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد شدند. دکتر قندیگال الکوزای میگوید اجازه نیافتن زنان به تداوی و برخورد نادرست خانواده ها سبب شده است که زنان معتاد با گذشت هر ماه مقدار مصرف مواد مخدرشان را بیشتر سازند.
اکثر دست کورانا اشتاده چه اغا خپل میرمان
خانواده های زیاد موجود است که خانم ها، خواهران و دخترهای خود را حتی پس از تداوی با القاب بد یاد می کنن و با دید بد با آنان نگاه می کنن، رابط خود را با آنان قطع می کنن. چون این برخوردها زمینه آن را فراهم می سازد که آنان مقدار استفاده مواد مخدرشان را افزایش دهند و با بحران بیشتر روبرو شوند و نمی خواهند خودشان را تداوی کنند. تنوع برخورد نادرست خود مانع تداوی و یا هم افزایش استفاده از مواد مخدر می شود.
ارقام سازمان ملل متحد نشان می دهد که از میان هر 3 معتاد به مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است. اما از میان هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها 1 زن به شفاخانه و امکانات تداوی ترکیت یاد دسترسی دارد.
در گزارش شنیدیم که به زنان معتاد اجازه بستری شدن در مراکز ترکیت یاد داده نمی شود. حال در این قسمت برنامه از تکمیل شدن روند نقاشی و رسامی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر بر دیوارها گزارش داریم. برنامه کاروان زهر رادیو آزادی در همکاری با نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را با استفاده از نقاشی‌ها آغاز کرده و اکنون در حال تکمیل شدن است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
برنامه کاروان زهره رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار کمپاین آگاهی دهی را پیرامون اضرار کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر در 7 ولایت کشور از طریق نقاشی روی دیوار راه اندازی کرد. این کمپاین که ارزش 30,000 دلار هزینه داشته است، تاکنون در 6 ولایت کشور که شامل کابل، ننگرهار، هرات، بدخشان، کندهار، هلمند و بلخ می باشد، با ترسیم تصاویر و نوشتن پیام‌های آموزنده برگزار شده است. باشندگان همه ولایات ضمن استقبال گرم از این کمپاین که توسط برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با همکاری نهاد هنرسالار برگزار شده بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که نقاشی‌های این تصاویر با پیام‌های آموزنده برای مردم این ذهنیت را ایجاد می‌کند که کشت بدیل به جای کوکنار بهترین راه برای مبارزه با پدیده شومه مواد مخدر است. با این حال نیمروز 7 ولایت خواهد بود که قرار است این کمپاین در آن برگزار شود. قابل ذکر است که آخرین دور این کارزار دوباره در ولایت کابل به اتمام خواهد رسید.
در گزارش شنیدیم که نقاشی پیام‌های مبارزه با مواد مخدر از سوی رادیو آزادی به همکاری نهاد هنرسالار در 6 ولایت کشور رو به تکمیل شدن است. با این حال اکنون مصاحبه خالده تحسین نویسنده و شاعر را میشنویم که نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق میکند، اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل میدانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. اینکه نویسندگان کدام فعالیت‌ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتند، در این باره مصاحبه داریم با خالده تحسین نویسنده و شاعر و در ابتدا از وی درباره نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیدیم.
از گذشته ها در ادبیات وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داریم می به ساغر و تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله خود می داریم و تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده، حتی در پیش بسیاری از مردم کسایی که معتاد هستند برازو بسیار با چشم بد میبینند.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیق در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایه از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پراگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن، ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و 3 کتاب کفایت نمی کنه. بخاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برازی کار بکنه، برازی بودجه اختصاص بده. نما نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستن، امرای درد مردم خود آشنا هستن و میفهمن که چه قسم اثر اثرگذار اونا نوشته کنن، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بدن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه‌باغ‌های نورستان هستن، اونا در کنر هستن، اونا در دورترین محلات بدخشان هستن، باید بر زنو رسانیده شود که اونا بی‌خبر میمانن. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیز چرا تا ولی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علتش سهلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه تو نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، این سهلنگاریشان است که اینا برای توی یک سیستم جور نکردن، برای توی یک بودجه را که امساله باید اختصاص بدن، اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف میکنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده میشود. آیا فکر نمیکنه که آنان عملا مردم را به نشه تشویق میکنند؟
وقت شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب آید بیرون، او اما حالت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندای را داریم که میگن که نچرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، باید مردم بر ازو کف میزنن، به پا میخیزن، خود ازی بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم. این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی ازی بکنه اثرگذار میباشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینه میره میشنوه و خصوصا اگه ایده قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند و هنرمنده باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مش که میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم، او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه. ولی اگر امیره یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنون اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. ارسه
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که باورهای غلط از استفاده مواد مخدر چه عواقب به دنبال دارد؟ در این باره صحبت‌های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
باور غلط به این معنا که یک شخص به یک چیزی که به وجود و به روانش مضر است به زود باور می کنه و در ضمن مراجعه می شه به سیستم مشوره‌دهی. مثلا یک شخص مشکل جنسی داره، در منطقه یک شخص مسلکی دکتر موظف وجود نداره، در اجتماع همراه دوستان نزدیک خود مشوره میکنه، نفر بهش یک توصیه میکنه که یک کم در تریاک در زیر زبان خود بگذار و مشکل رفع میشه، بعضی یک خوشی کاذب میده. در روز بعد این در گودال مفته که بیرون شدنش بسیار مشکل است.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر رادیو آزادی را می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره شبانه را با هم می شنویم. شبانه باشنده ولایت کابل می گوید که شوهرش در زندان به مواد مخدر معتاد شد و زمانی که از زندان رها شد و ایرانیز با خود به مواد مخدر معتاد کرد. این که شبانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات دیگر روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی که شوهرم 10 سال بندی شد در یک جرم قتل، وقتی که از بندی خانه که برآمد نخواست که در وطن باشه، خواست که سن کابل بیایه به خاطر وظیفه کردن. وقتی که سن کابل آمده بودی معتاد شده بود، باز ما رو از وطن خواستن. یک 3 شب بود راستیم سخت مریض ما شده بودم، تاو داشتم، لرزه داشتم، شو خو نداشتم. شوهرم در پایان شده بود، من سر تخت خو بودم. مرا گفت بیا یک روی نزیم بکش. گفتم شو سعی خوات میبرم. من گفتم کدام معتادی خو نداره، گفت نه، گفت کدام معتادی نداره، گفت یک سیگارت وار دود است، بکشی بکشی نکشی هیچ. یک شو برم داد، دو شو داد، سه شو داد، اما تو شو چهارمی که برام یک نمیداد، یک رقم جان ما لرزه، یک رقم جان ما درد گرفته بود. باز ما رفتم پیشش گفتم بده یک درا، گفتم گفت نه، گفت دیگه نمیتمد. ما گفتم تا که دادی بود از یام نال باید برام بیتی اینم تو بود از مو دیگه و بود من تو معتاد شده رفتم استاستا. چهار ماه پنج ماه تا برده در خانه سرما ایلا کردن به زوری او یه خطا برام دوا نگرفتن، گفتم باش درد تا بکشی، گفتم یک چطور از دیگه این مواد دادا نگیری. وقتی که چهار پنج ماه پس سالم شدم خانه آمدم دیدم که شوهرم باز این مواد میکشه، باز دود میکنه. یک دو روز تا سه روز تا چهار روز خودم بسیار ماکم گرفتم که در نزدیکش نشم. شوهرم پیشم دود کرد، پس دونم پس موادی میشدم. یک بچه‌ای که من در کماندو سک مای 28000 پم ماش داره، یک پنج سال پیش خوب شد نگاه میکرد دیگه پیسا ماشکای خود برام روی میکرد، این ماشکای زیر کلش هم میزدیم ماده مواد. بچه‌ی من میال میگه، میگه مادر جان، میگه اگه تو هم قپ ماشی که مورت روی میکردم شاید مرا نامزاد میکردی، حالا شاید برام یه خانی صحیح میساختی.
خاطره شبانه یکی از معتادان را به هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل برای کار به یک ولایت رفته و زمانی که دوباره به خانه برمیگردد در مسیر را به یک بارگی مریض میشود. خانمش وی را به نزد دکتر میبرد، اما پس از معاینات اجمل دکتر مریضی وی را عجیب میداند. اینکه اجمل به چه بیماری مبتلا شده و علت بیماری آن چی است، این همه را در این دراما با هم میشنویم.
آلا وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان، ای تو چی شده؟ ای رنگ رو خود چرا تو زردزار شده؟
نمیفهمم، کل جانم درد میکنه، دلمون بد بد
بد بد میشه. اینه ده این سر توشک بشی، در رو خودا کدوم موتر لا نخوردی؟
نه، زار نخوردم، چی خوردم؟ چیز نخوردم.
چرا تو شدی دیگه؟
آخ نمیفهمم، دلم بد بد میشه، استخوانای درد میکنه.
آیشا جانم الان یه تیز بر بابی درم جان مادر،
دلم بد بد میشه.
بگی بگی
الان
آیشا جان دختر من از خیلی کنم موبایلم بده که به مامای زنگ بزنم. بیای بابی تا پیش دکتر ببرید. تو باش پیش بابی که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لون اکبر، پدر عایشه از سفر آمده بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخ زوف سرش می آید.
ای خب بر رقم مریضی است، باید به دکتر برده شوه.
ما هم از همین خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش. نه
سهی سینه ما هم یالم میایم. به اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر سید.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. دمشقیم چای بشینین.
دکتر سید، مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برام بگویه. خب برام بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برآمد دکتر سید. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر سید.
گپ ازیده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم، امروز صبح از سفر آمدیم، من چیز نخوردم سید.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر سید.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمی کنی؟
نه دکتر سیب، نشه نمی کنه.
تو باش که خودش برم بگویه.
دکتر سیب، من نشه نمی کنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امرای او بعضی وقتا یکان دود پودر می زدم.
بس میخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر سیب؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی.
چی؟ پودری شدم؟ در ده روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بیبی جانه بدر، ده روز خو وقت زیاد است، در یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، هم سعی پودری شدی.
الله دکتر سر، ما راستی پودری شدیم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیت از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد. این کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندیوالی کدم. خدا پودری شدیم. خدا
با تشکر سپاس از شما شنونده های رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید.